أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يدي. رب صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 22 از مجموع جلسات مباحثی از معارف توحیدی. در جلسه قبل همچنان در بیان مطالبی در ذیل نکته 35 بودیم، کمی مرور کردیم و کمی هم سعی کردیم که به برخی از مطالبی که دارد مشروح‌تر بپردازیم. از جمله چند خطی که عرض کرده بودم باقی مانده از نکته 35، مطلبی است که عرض می‌کنم یادداشت می‌فرمایید، بعد انشالله وارد نکته 36 میشیم به لطف خدا. با توجه به توضیحاتی که دیگه الان مرور نمی کنیم، در جلسه قبلی مرور رو انجام دادیم، در دیدگاه فلسفی خدا بسیط الحقیقه می شود. وقتی بسیط الحقیقه شد، کل الاشیاء رو فرا میگیره. در واقع وقتی خدا بسیط الحقیقه شد، کل الاشیاء هم میشود. در اسفار 2 صفحه 368، اینو تو پرانتز کنار این کلمه یادداشت کنید. با این مبنا وقتی در علم خدا هم بحث می کنند، علم خدا می رسد به این واژه که صور مرتسمه است. با باز اینجا اسفار 6 صفحه 180 علم به فعالیت و اضافه اشراقی است. کنارش یادداشت کنید اسفار 6 صفحه 249 تو پرانتز. علم عین ذات است. ببینید همین جوری داریم میاییم، بسیط الحقیقه، کل الاشیاء، علم خدا اجمالی در عین کشف تفصیلی است. اینم تو پرانتز بنویسید. شرح منظومه قسمت فلسفه صفحه 170 شعر شماره 431. اینجا سر و کله بحث وحدت در کثرت و کثرت در وحدت هم پیدا میشه. یه جمله‌ای براتون بخونم از کتابی به نام تأملی در نظریه اصالت وجود و وحدت وجود، اثر آقای هاشمی نسب. انتشارات دلیل ما چاپ اولش زمستان 93 بوده. یه تعبیر جالبی و سخن قشنگی ایشون در مقدمه این کتاب داره که اینجا به ما کمک میکنه. من این رو خدمتتون عرض کنم. ایشون میگه که بسیاری از مباحث معارفی، منظورش معارف اهل بیت نیست، بحثش بحث معرفته، میگه بسیاری از مباحث معارفی در حوزه علوم دینی بر مبانی و اصولی بنا شده است که به منزله پایه‌های اصلی آن معارف میباشد. و لذا شناخت آنها برای پژوهشگران امری لازم و ضروری است. زیرا که اطلاع از درستی و نادرستی هر امر معرفتی متوقف بر آگاهی صحیح و دقیق اساس آن امر می باشد. بعد ایشون در صفحه 14 میگد که ملا صدرا و ابن عربی و اتباعشان، فرضیه وحدت وجود را در همه ابواب توحیدی اصل و اساس قرار میدهند و فروعات و ثمرات فراوانی را بر آن مترتب می نمایند. این گزاره هایی که من خوندم اینا پشت سر هم نیستا، من خط کشیدم مشخص کردم. در صفحه 15 چنین می نویسد: پذیرش مبانی اساسی بدون واکاوی و تدبر در صحت و سقم براهین آن، منجر به التزام به فروعاتش می گردد. که این همان قول بدون علم یا عقیده بدون حجت است که در آیات و روایات از آن نهی اکید شده است، کما این که عقل سلیم نیز آن را مردود می شمارد. سوره مبارکه اسراء ولا تقف ما لیس لك به علم، سوره مبارکه یونس ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. ببینید بر مبنای این سخن قابل اثبات راجع به صدرای شیرازی و ابن عربی، مبنای مباحث توحیدی در فلسفه و عرفان فرضیه وحدت وجود است، اصل فرضیه وحدت وجود. این که در این اصل یه تفاوتهایی در کلمات یا یک تحلیلهایی در نوع این وحدت وجود داشته باشه، اونا میشه شقوق جزئیات بحث، که نه هدف ما در تشکیل این جلسه بررسی اون جزئیات بوده و نه چه بسا مبتلا به بسیاری از ماها باشد. اما وقتی مبنا روشن شد، به تعبیر جالبی که آقای سید محمود هاشمی نسب در این مقدمه آوردند، این پذیرش منجر به التزام به فروعاتش میشه. یعنی دیگه حالا اینجا هر چه از این اصل برگیرند جزو فروعات این اصل. و این اساساً با دستور شریعت و صریح فرمایشات اهل بیت علیهم السلام که فرموده اند من یتکلم فی ذات الله تعالی فقد هلک، و فرموده اند ان الی ربک المنتها یعنی اذا بلغ الکلام الی الله فامسکوا، کاملا در تقابله. این بشر در ذات خدا تفکر کرده، درون ذات خدا شناوری کرده، راجع به صفات خدا بحث کرده، بعد تقسیم بندی راجع به صفات خدا کرده، صفات حقیقی، صفات ذات اضافه، صفات اضافی محض. اما اهل بیت علیهم السلام به تبعیت از سخن پیغمبر که منبع سخن اهل بیت فرمایشات شخص شخیص خاتم الانبیاست و پیغمبر ما ینطق عن الهوا است، امر فرموده اند که اصلا اینجا جای ورود شما نیست. آنچنان که پیش از این اشاره کردیم، اسم در مشرب فلاسفه ذاتی است که متعین به تعین نوری است. اگر ما ذات رو با یکی از این تعینات نوری کمالی خدا ملاحظه کنیم، این ذات متعین اسم حقه. مسما چیه؟ خود ذاته. وصف خدا عین خدا، اوصافش عین خدا، کمالات تمام موجودات را دارد، به حسب هر کمالی موسوم به اسمی و موصوف به وصفی است. هر محدودی را که کمالی داشته باشد، هر کمالی، حتی کمال وجود، یک حجر، یک سنگ به جهت وجودی یک کمالی داره، چون کنار این یک سنگی که نیست، این کمالی که این داره رو نداره. این کمال تعین یافته یک کمال محض. اگر این وجود خارجی گرفت و یا وجود عقلی گرفت، مثل مثل افلاطونی، یا وجود لاهوتی گرفت. در همه این مراتب، این حجر، این شجر، همه اینها حد خورده های یک کمال مطلقند. پس ببینید، مبنا همون جوری که در مقدمه این کتاب، که خود کتاب خیلی مفصل و تحقیقی و جالبه، مبنا یه چیز بیشتر نیست. حالا بگیم این وجوده، بگیم این مثلا تجلیه، بگیم این اسمه، بگیم این رسمه، بگیم این صفته، هر چی بگیم، پیغمبر چه میفرماید؟ میفرماید سبحانك اللهم و بحمدك جل ثناؤك. در مقابل چی؟ در مقابل تعبیری که اینها دارند، میگن جل ثناؤك نیست، ثناء او به دست منه. به دیوار، شما بگید دیوار لاهوتی، دیوار لاهوتی یعنی چی؟ یعنی این دیوار یک کمالی داره به نام کمال وجود، چون میتوانست 5 تا دیوار دیگه کنار این باشه و نیست، وجود نداره. نه که در واقع مثلا من تصورش بکنم، نه، اصلا وجود نداره. این تعین یافته یک کمال کاملی است. پس همه اینها یه چیزه. ممکنه ما تعابیر رو تغییر بدیم، یه جمله رو قشنگ کنیم، یه جمله رو یه جوری کنیم که مخاطب نفهمه، یه جمله رو یه جوری بیان کنیم نفهمه چه کلایی سرش میره، اما واقعیت و مبنا اینه. در کلام ابن عربی، در کلام صدرای شیرازی همینه. و تابعینشون، عرض کردم یک نوبت، گفتم ببینید ممکن است شما جایی در سخنرانی، در واژه‌ای جوری این رو بشنوید که این رو به دقت تا حالا لااقل متوجه نشده باشید، ولی وقتی کتاب رو ورق بزنید، مطلب رو باز کنید، جمله رو دقت کنید، میبینید نه، همین سخن الفاظ تغییر میکنه. یه روایت عجیبیه، خیلی روایت جالبیه. این روایت رو ببینید، در کتاب شریف توحید هست. وجود مقدس ابوالحسن سلام الله علیه، حضرت می‌فرمایند انه شیء لا کالاشیاء. ما روایات متعددی داریم که به ما اجازه میدهند به خاطر فقری که در کلام داریم و در بیان داریم، خدای متعال رو شیء بنامیم. اما عجیبه، راوی میگه آقا انه تعالی شیء. اون آیا من می توانم تعبیر شیء برای خدا به کار ببرم؟ می فهمن؟ اب نداره، این لفظ رو بگو اما حواست باشه لا کل اشیا. وقتی بگی من نمیتونم راجع به خدا حتی کلمه شیء به کار ببرم، دست و پات بسته است به یه تعبیری، هیچ سخنی نمیتونی بگی. ولی حالا بهت اجازه دادیم بگیم خدا یه شیء، ولی لا کل اشیا. مواظب باش حتی در گفتن شیء هم حواست باشه لا کل اشیا. این مبنایی که ما الان در اسم و صفت کمی توضیح دادیم، از هر نامی شما ذکر بکنید این نام را با همین مکانیزم می شود توضیح داد. رزق را، خلق را، قدرت را. پس اون تعبیری که زیرش خط می کشید و خانم خاتمی با اینکه مثلا بعضی تعابیر رو اصرار بر یادداشت کردن ندارند، در بحث‌های فلسفی بیشتر روایات را و مباحث اعتقادی را ثبت می‌فرمایند، این جمله رو داشته باشند: که در نگاه فلسفی خدای متعال به حسب تمام موجودات عالم اسم داره. و وصف دارد. و می توان او را به این اسم و وصف تسمیه و توصیف کرد و اون اسم و وصف هم عین ذات خدا. پایان نکته 35. ما چند تا تعبیر سلام علیکم ما چند تا تعبیر ابتدای سخن به کار بردیم ولی توضیح ندادیم. عرض کردم که یادداشت بکنید: صور مرتسمه، علم به فعالیت و اضافه اشراقی. این چند تا تعبیر را من توضیح ندادم. بزرگواران اگر تمایل داشتند سرچ بفرمایند، یک توضیح قابل فهمی را بیابند، در گروه بگذارند. این راجب اون چند تا تعبیر. حالا اگر در کلیت نکات مطرح شده در عنوان 35 صحبتی هست و سؤالی هست، بفرم. سلام علیکم. بله
چند تا از سه درس گوش دادیم، یه دو سه تا صفحه کتاب خوندیم، متوجه شدیم که وحدت وجودی امر بسیار غلطیه. پس این بزرگان با این همه مطالعه، با این همه تحقیق و تفحص چطور به این مطلب معتقدن؟
خب من که چون جز بزرگان نیستم نمیتونم جواب بدم، باید از خودشون بپرسیم. نه اینو واقعا میگم، یعنی به هر حال این که چرا یک فردی معتقد است، من یه بار اشاره کردم به ریشه این مشکل و اون این بود که البته بارها هم از بزرگوارانی که آغاز مطالعات دینی و عمق دینیشون از روایات بوده است خلاصه تبریک گفتیم و گفتیم خدا رو شاکر باشن. ببینید اگر ذهن از مبنا فکر کنه که قاعده دینداری در این است که اون اصول را بچینه بعد بیاد و ادامه مسیر رو طی کنه، هرچه جلوتر میره دنبال شواهد برای اونا میگرده و هی اونا رو تقویت میکنه. ولی اگر در ابتدا بادرو احداثکم بالحدیث قبل ان تسبقکم الیهم المرجعه، اما اگه در ابتدا شما فرد رو با مبانی قرآنی و روایی بار بیارید، اون وقت در فهم این مطالب اشتباه راحت تر موضوع رو حمل میکنه. ما این که مثلا فرض کنید شما بگید که آخه مثلا فلان فامیل ما مثلا سه تا دکترا داره، چطور مثلا اینو متوجه نشده؟ اینو بعد خودش بپرسیم. ممکنم هست مراجعه کنیم اون تعبیری که قبلا هم گفتم، در اکثر مواقع میگن شماها نمیفهمید، یعنی راجع به مخالفانشون میگن شماها نفهمیدید. ما میگیم خب حالا شما یه جور بگو که ما بفهمیم. بعد یه جوری میگه خب آخه این جوری که شما داری میگی که با این مبانی که داری میگی جور در نمیاد. یه خانومی سخنرانی میکردن، بعد از یکی از اطرافیانشون من پرسیدم که ایشون این مطلب رو چجوری توضیح میدن در حالی که یه دوره تو کلاسای ما بودن. گفتم در حالی که میدونن این غلطه. گفتن ایشون یه جوری توضیح میدن که درست توضیح بدن، یعنی مبانی را میخونن ولی یه مدل دیگه توضیح میدن. اگه اینجوری بشه خب هیچ، ولی در اصل کتابهاشون هست اصلا اینا. واقعا این سوال رو ما یه جور دیگری خواهیم کرد باسی، در بحث ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه هم داشتیم. ما میگفتیم چطور 120 هزار نفر نگاه میکنند دست امیر المؤمنین را در دست خاتم الانبیا و سه شبانه روز اونجا می ایستند، دونه دونه شون با امیر المؤمنین بیعت می کنند، ولی وقتی پیغمبر به شهادت رسیدن 5 تا 6 تا دونه بیشتر نمی مونن در یاری امیر المؤمنین. شما این سوال رو به نحو اعلا باید از اون جمعیت بپرسید. پس شما چی تماشا میکردید؟ از بیعت چه میفهمیدید؟ من عرضی ندارم، یعنی همینی که عرض کردم خدمتتون دیگه باید از خودشون بپرسیم دیگه، بگیم واقعا چطور چنین تحلیل هایی که حالا تازه ما الان نرفتیم خیلی الان همه زوایا رو بررسی کنیم، ولی انقدر بیانه و انقدر روشنه. بعد خانم بخشایش هم مثل که سوالی داشتن. بله خانم بخشایش،
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفهم خانم بخشایش.
نه اینکه
تقریبا من هیچی متوجه نشدم از سوال. میخواین یا جاتون رو عوض کنین یا بگین یه بار دیگه.
واسم ببینم لفظ توقیف یعنی چی؟
آها.
یعنی که جلسه گذشته
بله بله توقیفی یعنی در مکتب اهل بیت علیهم السلام اسماء خدای متعال توقیفیه، یعنی خدای متعال فقط خودش میتواند وضع کند. در اعتقاد فلسفی اسماء الله توقیفی نیست، توقیفی بودن یعنی تنها میتواند توسط خود حق متعال وضع بشود که از طریق وحی هم به ما میرسه. یعنی باز کسی اینجا نمیتونه بگه مثلا من یک کشفی کردم، مثلا یه مدتی بادوم خوردم، مثلا فهمیدم خدا یه همچین اسمی هم داره. نه، من به وحی باید به ما برسه. دیگه اگر نکته ای هست.
سلام مرشد،
سلام.
من یه سوال.
بله بفهم.
توی یه صحبت هایی که داشتیم توی نکته 35 اینطوری دلالت شد که هر کسی یا هر انسانی بر حسب اون هدایتی که داره بالاخره به یه سری کمالات میرسه، هر کس در رتبه خودش. یعنی این رو شما
نه، ما یه همچین چیزی نگفتیم.
شما نمیپذیرین همچین چیزی رو؟ یعنی هر کس یه علمی داره، یه معرفتی پیدا کرده نسبت به یه علمی پیدا کرده، حالا نسبت به خدا.
نه، ما میدانیم که همه فطرتاً در واقع خداشناس به دنیا آمده اند، ولی این به این معناست نیست که افراد در طول حیاتشون لزوماً بر اون فطرت پا بر جا باشن و حتماً
خداوند منشأ این هدایت
شاید کلمه درستی نباشه. خداوند خود را معرفی کرده است، عده‌ای بر اساس این معرفی و ارشاد عقل و ارشاد حجت‌های الهی راه درست را می‌روند، عده‌ای نمی‌روند. یعنی می‌شود کسی باشد که البته کس که چه عرض کنم، کسان بسیاری هستند، می‌شود کسی باشد که بهره‌ای از هدایت نبرده باشه، هیچ هدایت، یعنی مطلقاً در ضلالت باشه.
بله. خب پس اون کسی که منشأش حالا شما میگین که حالا این لفظ درست نیست، حالا این هدایت پیدا کرده، حالا اصلا راجب لفظش
نه به لفظش کاری نداره. ولی خب حالا
باشه، این بالاخره اون علم پیدا کرده دیگه، علم داره دیگه.
کی؟
درسته.
کی؟
همون انسانی که هدایت شده.
کسی که هدایت شده است بهش نور علم داده شده. بله
بهش نور علم داده شده.
خب
این از ناحیه خداوند.
بله.
از ناحیه خودش که نیست.
نه، البته خودش میتونه اسبابش رو فراهم کنه برای افزایشش و خودش میتواند به اون علم یا به اون فطرت یا به اون نور توجه کنه و بها بده، میتواند زیر پاش لگدمال کنه و عبور کنه.
میدونید منظور من چی؟ منظورم اینه که اگر که چنین باشه، همه افراد یک حالت مستقلی پیدا میکنن نسبت به خدا.
نه، چرا مستقل؟ همه افراد اختیار دارن. همه افراد اختیار دارند که از علمی که خدا بهشون عنایت میکند استفاده کنند، راه حق را بروند یا راه باطل.
خب من همین علم رو میگم که اگر که منشأ هدایت بالاخره حالا منشأش هم نه حالا هر
نه منشأ هدایت ما با لفظ با شما همراهی میکنیم. علم منشأ هدایت. خیلی
این تو قرآن هم هست دیگه.
حالا علم منشأ هدایته. خب
بله
بعدش
از من میخوام بدونم این از چه ناحیه، از ناحیه خداونده
باشه،
از طرف خداونده،
نه اختیار با خود فرد، نه اختیار با خود فرد. عمر سعد
ولی
این که... نه عمر سعد علم دارد به این که حسین ابن علی فرزند پیغمبره یا نه؟ علم دارد به این که این کارهایی که دستور میده و زیر نظرش انجام میشود ظلمه یا نه؟ همه رو میدونه به اختیار خودش، و اصلا گوهر اختیار اهمیتش همینجاست، به اختیار خودش بر اون نور لگد میگذارد و عبور میکند و کاری که خودش میخواد و انجام میده. همون لحظه که داره کاری که خودش میخواد و انجام میده، قدرت را خدا بهش داده، تکوینن این قدرت را داره، خدا لحظه به لحظه این قدرت رو میده، میشه به یکی همون لحظه این قدرت رو نده، ولی خدا بهش قدرت رو میده، ولی مانعش نمیشه. در نظام تشریع هم بهش دستور میده که بر اساس عقل و فطرتت عمل کن، بر اساس نور علمی که داری عمل کن، ولی عمل نمی کنه. هیچ ربطی به خدا نداره.
ببخشید، همون نور علمی که داده شده این بله. مراتب داره دیگه. برای من مثلا، من میخوام اینو متوجه بشم، یه مراتبش برای من به یه شکلیه، برای شما که در سطح عالی هستین از روایات حالا در کل یه چیز دیگه ایه. شما مراتبتون با مراتب من خیلی فرق کنه، مراتب من دانیه خیلی پایینه.
نه ولی در شمایه. ولی خدا حجت رو تمام میکنه. من اون تعبیری که راجع به بنده میگید و به عنوان مثال پذیرفتم، خدا حجت رو در حد خودش تمام میکنه. یعنی ببینید،
منظورم اینه که این هدایتی که هست از ناحیه خداوند برای انسان ها، این هدایت یک مراتبی داره، هر کسی رو بر حسب اون سعی کرده، اون تلاشی که کرده که متوجه بشه، که بالاخره اون کمالات رو درک کنه، حالا اندازه خودش اندازه.
آیا هر تلاشی به نتیجه میرسه؟
حالا نلزومم.
بسیار خوب، پس ممکنه یه نفری خیلی هم تلاش بکنه، خیلی هم تلاش بکنه، ولی به مرحله صحیحی نرسه. تلاش و خواندن روایت یا حضور در محفل مثلا علمی یا اعتقادی به معنای این نیست که خدا باید حتما او رو در یه رتبه بالاتری قرار بده، اما خدا به میزانی که حجت بر افراد تمام بشه، اونها رو بهره‌مند از نور هدایتگر علم می نماید.
بله، ولی این قدرتی که خداوند در وجود همه انسان ها داره که این قدرت رو به منصه ظهور برسونه.
نه، خدا قدرتش در وجود انسان ها نیست. خدا به هر انسانی آن به آن اجازه و توان تصرف در بدنش، زبانش، چشمش را میدهد. من تعبیرتون رو اصلاح میکنم به خاطر اینکه از همون خلاصه اراده فاصله بگیریم. خدا قدرتش در بدن کسی نیست. هدایت هم در افراد مختلفه، ولی به میزانی که حجت برش تمام بشه درش هست. و الا عمر سعد روز قیامت میگه خدای من نشناختم حسین ابن علی را. برای من و شما نور هدایت به واسطه علم حاصل میشود به هر ترتیبی، به هر ترتیبی. منتها من گاهی اوقات مثل بعضی از دوستان ما، یعنی کم نیستن کسانی که بالاخره در طول این سالها ما برخوردیم، به اینکه احساس میکنه اینجا یه خورده باید بعضی از مبانی ذهنیش رو جابجا کنه، کلن از کلاس میره بیرون. ببینید، این میفهمه تفاوت روایت را با غیر روایت. یا یه بزرگوار دیگری مثلا سوال میپرسن راجع به نماز یا حجاب، ببینید این گاهی اوقات میفهمه که این برداشتش از دین برداشت صحیحی نیست، ولی برای اینکه رفتارش رو تغییر نده فکر میکنه اگر دانشش رو حذف کنه و از کلاس بره بیرون مثلا دیگه وجدانش راحته، در حالی که خدا تو همون جلسه ای که بود حجت را برش تمام کرد. خدا حجت رو تمام میکنه اما در مدل‌های مختلف. حالا الان ایرادی که یا ابهامی که شما دارین کجاست؟
من این ایرادی که دارم، شما فرمودین تو جلسه پیش که یکی از دوستان سوال فرموده بودن که مثلا علم آشپزیشون جدا از
خودشه. بله
بله، ببینید من همین قدرت رو که میفرمایین این رو میخوام درکش کنم، به عمق وجودم بفهمونم که من اگر میبینم، اگر این قوه‌ای که درون من هست، این قوه‌هایی که درون من هست چیا هستن؟ این قوه‌ها
آها،
میبینم، میشنوم، درک میکنم. یعنی چطوری میشه از من جدا باشه؟ من در این حال هم میشنوم، هم میبینم،
آفرین، من یه برای شما وجدانیش میکنم، اینو باید وجدان کنید. آفرین، الان فهمیدیم ایرادتون کجا. خب خانم شفیعی ببینید، الان به خودتون رجوع کنید، این فقط وجدانیه، این توضیح دادنی و مثلا استدلال کرد، این شما به خودتون وجدان کنید، یه به خودتون رجوع کنید. می شود خانم شفیعی باشد ولی نبیند؟
میشه آدم نبینایی باشه؟
پس به من بینایی و قدرت دیدن داده میشود.
بله،
پس این چیزی که به من اعطا شده چیزی غیر از منه، به من داده شده.
من هنوز این رو متوجه نشدم، من چطوری، من که الان بینا هستم،
می شود همین الان چشم شما هیچ آسیبی هم نبینه ولی قدرت بیناییش گرفته بشه. الان شما به یک
بیناییش میتونه دیده بشه، ولی شما این رو چه شکلی استنباط میکنین که من در این حال دستم رو تکون میدم چشمم هم میبینه؟
نه، الانتون شما واجد این توانایی هستید. ببینید شما
باشه، من که الان واجد این توانایی هستم، اینو چه شکلی توصیف میکنی؟ مثلا نمیتونم از نظر وجدانی اینو بپذیرم؟
نه
باشه، من این یه چیز واضحیه، من دستم رو تکون میدم، چشمم هم میبینه، گوشم هم میشنوه، در این حال ادراکم میکنم، چطوری این قوه ها از من جدا هستن؟
همه این قوه ها به شما داده شده، چجوری جدا هستن؟ به این نشان خانم، به نور میکروفونتون روشن شده؟ سوالی داریم یا اشتباهاً روشن شد؟
نه استاد ببخشید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
میخواستم در مورد همین خانم شفیعی که این صحبت رو میکنم اجازه هستی صحبتی کنم؟
بفرمایید.
میخواستم اینو بگم، خداوند با قدرت اختیار به همه داده، از اول بهمون داده، این نبوده که خداوند بگه من مثلا امروز 10 کیلو به شما قدرت دادم فردا 20 کیلو بهتون میدم، یه قدرت بهمون داده. بعد همین من خودمو اول دارم میگم، این که من یه لحظه میتونه خداوند همین که اونایی که برفرض مثال یه لحظه بیناییشو بگیره، یه لحظه دستش مثلا از کار بیفته، باز هم اینا هستن که در همون لحظه این اتفاقا برامون میفته. پس خداوند یه قدرت کلی بهمون داده، ولی این اختیار هم بهمون داده، ولی این نیست که بخوایم مثلا همیشه بگیم آره ما همیشه دستمون در حال حرکت، پامون در حال حرکت، چشممون میبینه. نه، هر آنی همین لحظه که میگیم ما آنن و فانن، باید از خدا بخوایم این قدرت رو از ما نگیره یا مثلا این چیزی که بهمون داده. ولی فکر کنم خانم شفیعی میگه این مثلا مثال امام حسین بود که مثلا امام حسین علیه السلام یزید مثلا چه کاری کرد تا شام رفت و تا جریان اصحاب شوکو، اصحاب امام حسین و خونوادش و همه رو شهید کرد، رفت. حتی اونایی که غیر از تو صحنه کربلا هستن، تو صحنه نبودن، بازم اونا رو از بین برد که هیچ دخیل در شرکت اون واقعی کربلا نداشتن. اونو داشت که امام سجاد و اون قدرت اون یکی رو داره، خانم شفیع فکر کنم میگه اون قدرت تو خداوند اونجا نشون داد که امام سجاد اونجا نذاشت که شهیدش کنن، نذاشت که مثلا یزید اون کار خودش رو انجام بده. اون قدرتی که خداوند میگیره برای ائمه یه مدلی دیگه است که اون خداوند قدرت اختیار رو داده، ولی اون قدرت هایی که تهشن که مثلا مثل امام سجاد و امام حسین، اون فرق میکنه با ما. یا همین که ما الان مثلا نمیدونیم بلند بشیم، همین لحظه دستمون از کار بیفته. اینو نباید بدونیم که مثلا بگیم نمیدونم چطور اینو براتون بیان کنم.
خب من فرمایش شما رو، ما فرمایش شما رو شنیدیم. من اون جمله‌مو تکمیل کنم. خیلی ممنونم مشارکتتون. بعد اگر جایش ابهام داشت سرکار خانم شفیعی بفرمایند. اگرم دیدیم که بحث روشنه، نیاز به تأمل داره، انشالله شما تأمل میکنید باز تا نوبت بعد. ببینید یه جمله‌ای که من عرض کردم اینه: ما از کجا میفهمیم که این قدرت به ما داده شده؟ اگر کسی توانست خودش وجدان کنه، خب خیلی عالی. اگر کسی که آقا من در این دوچار مشکلم، میگیم ما با مشاهده کسانی که چشم دارند قوای بیناییشون مشکلی نداره ولی امکان دید ندارند، ما میفهمیم میشود چشم را داشت ولی قدرت دیدن را نداشت. به تقریبا اساتید مثلا برجسته یا قدیمی چشم که مراجعه بکنیم بپرسیم، میگن بله ما یه همچی تجربه داریم که کسانی بودند که ما هرچی بررسی میکردیم مثلا قطعی در رگی مویرگی چیزی نمیدیدیم، در ظاهر با علمی که ما خوانده بودیم این چشم مشکل نداشت ولی قدرت بیناییش نبود. از طرف دیگه با مثال مشاهده کسانی که خلاصه در سرازیری هستند، مثلا میتونن حرف بزنن ولی دیگه پاشون رو نمیتونن تکون بدن، میتوانن ببینن ولی دیگه دستشون تکون نمیخوره، چجوریه؟ این همین وجدانه که این خانوم تا دیروز، خدا مادر شما رحمت کنه، مادر شما یه زمان شما رو در آغوش میگرفته، الان این دست هست اما قدرت حرکت برای برداشتن یه لیوان نداره. پس دست و خود فرد چیزی غیر از اون قدرتی هستند که بهشون داده بشه. گاهی این قدرت از سراسر وجود فرد گرفته می شود و ثمره اش جدایی روح از بدن او هیچ. گاهی اوقات نه، یه نفری الان برخی از اینهایی که جانباز هستند و مثلا شیمیایی هستند و امثال اینا، اینا بعضی هاشون یه قدرتهایی رو ندارند، با به جهت ظاهری گاهی اوقات بعضی ها در جسمشون نقصی پیش میاد ولی بعضی موقع ها در جسم فرد چیزی پیش نیمده، اتفاقی نیست که مثلا الان با دوخت و دوز حل بشه، خدا این قدرت رو الان ازش گرفته. حالا اگر خدا به من داره دائم این قدرت رو میده، به این معنا نیست که این قدرت عین منه، نمیشه من نباش من باشم این قدرت رو نداشته باشم. در روایاتی هم که راجع به سکرات مرگ گفتیم همین بحث بود که به تدریج این قدرت از او گرفته میشه، نه دفعتن، از پاش گرفته بشود به یه سبکه، از زبانش گرفته بشود، از چشمش گرفته بشود. خدا قدرت هر کدام را، متا این که خدا چجوری این قدرت را به من میده. شما میگیم مکانیزم اعطای این قدرت چجوریه؟ میگم مکانیزمش جدول ریاضی نداره، اعطای خداست، وهبیه، خدا عنایت میکند، لطف میکنه، اینو میده. ولی همه اینها غیر از منه، که ما حتی در آیه قرآن رسیدیم به این که حتی خودشون بودند ولی انسان نبودند.
دقیقاً درست می‌فرمایید، کاملا با این حرفتون موافقم، خیلی هم درست متوجه شدم چی میگم. من حرفی به حرفی که دارم اینه که اگر که من تصادف میکنم،
بله،
تمام اجزای بدنم از بین میره، ولی وقتی هوش میام، فرض کنید دستم ناقصه، بدنم ناقصه، بدنم تصادف کردم، پام شکسته، دستم شکسته، حتی یه، ولی اون من واقعی من هنوز هست.
بله، اون من من
ممکنه اون من واقعی اون قوه رو میگم اون قوه چطور
اون دیگه قوه نیست، اون من واقعی من به صریح قرآن، به صریح قرآن می شود. ببینید حقیقت وجودی من با من انسان، ببینید من یه شکلی دارم، ما حقیقت بعد جسمانیمون تینته، قبلا اشاره کردم، تینت قابل مشاهده نیست، هضم نمی شود، از بین نمی رود، بدن من خاک بشه اون از بین نمیره. وقتی هم در قیامت من محشور میشوم، لزومی ندارد این دستی که همین الان من دارم بر اون تینت سوار بشه، چون جسم حقیقی من تینت منه، اینا بر اون بار میشود. شما میگید خدای متعال اون حقیقت جسمانی من را میشود نیست کنه، میگیم خدای متعال وعده کرده است که مرا که به وجود آورده مرا نیست نمی کنه، مرا از دنیایی به دنیای دیگر منتقل می کنه. روحی که
این
جسمشه، این جسمشه.
من میخوام ببینم که این که شما میفرمایین که این غیر از خودشه، این خیلی سواله.
بله دیگه، خودش غیر از جسمشه. شما الان الان
رو میگم، جسم رو من کاملا متوجهم که در سکرات این اتفاق میفته، دست من اصلا توی عالم خوابم بعضی وقتا این اتفاق میفته. شما وقتی دارین مرگ رو میبینین، حالا دست شل میشه.
اون حالا اونی که شما میگید اسمش رو قوه میگذارید، دارید میگید حقیقت وجودی من، حقیقت وجودی شما ترکیبی است از جسم و روح و علم یا عقل، حالا علم در مراتبی عقل. اون حقیقت
علم هست دیگه.
بله،
پس اون علم هست در قوه من، اون علم هست
در قوه ند، به حقیقت وجودی شما اون علم اعطا می شود، چون اگر اعطا نشود بعد مجازات ما در کوتاهی ها و پاداش به ما در خیرات معنا پیدا نمی کنه. اون علم به من اعطا میشه، اون علم با من نیست، همه اینها به من داده می شود در عوالم ذر. حداقلی از نور علم به من داده شده تا من بتوانم قالو بلا بگویم، چون از روی جهل اگه قالو بلا بگم معنی پیدا نمیکنه که، من باید در رو علم بگم. ولی همه اینها ترکیبه، انسان ترکیبی است از سه بخش جسم، روح و نور علم که به او داده میشود. نور علم که به مراتبی بالاتر می رود، مرتبه عقل هم بهش داده میشه. اینا همه کمالات علمه، عقل از کمالات علمه. در روایات نگاه کنید،
پس این رو قبول داریم که به یه کمالاتی میرسه، اون نور علمی که داده میشه به توسط اون کمالات انسان ها مراتب خاص خودشون رو دارن. این درست شد؟
انسان ها مراتب خاص خودشون دارن یعنی چی؟ بالاخره یک حداقلی
به هم بر حسب اون علمی که دارن، بر حسب اون علمی که خودتون فرمودید.
بله دیگه نه حالا آخه اون علم رو من این تبصره رو براش گفتم دیگه، گفتم اگر از اون نور علم استفاده نکنه، اگر او رو رگد مال بکنه ممکنه خیلی مراتبش هم پایین تر باشه، ولی کسی بلد. که اون علم را ندارد رتبه بالاتری داشته باشه. اصلا بلد. کمالات انسان به واسطه نور علمی است که بهش داده میشه.
بله خب من این رو متوجه شدم.
خب حالا یه خورده بریم جلو هر جاش مونده یه خورده بمانیم تا که بقیه هم بتونن در بحث استفاده کنم، مشارکت بکنم. باز بر میگردیم هر جایی که ابهام بود خدمتتون برسیم. چشم،
بسیار
متشکرم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهر.